فرصت همون قنیمته، عمر آدم کوتاهه، روزه روز و ذکرشم برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاه.
ساعت 17 هست از تهران، برنامه ها رو دوستان پی میگیریم. دعوت میکنم که عزم راه رو بشنوید به مدت حدوداً 30 دقیقه.
عزم راه،
بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. سلام همراهان اندیشمند شبکه فرهنگ، با برنامه عزم راه از ایستگاه رادیویی فرهنگ در کنار شما هستیم. تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب موضوع گفتگوی ما با کارشناس محترم این برنامه است، آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده محترم کتاب عزم راه، همینک با ما هستند. سلام عرض می‌کنم جناب جمشیدی و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه و خوشحالم که فرصت دیگه‌ای دست داد تا درباره مضمون و محتوای این کتاب با شما گفتگو کنم.
درود بر شما. بگمانم کم کم فصل 3 کتاب عزم راه رو به پایان برسونیم و الان دیگه فرصت باشه که به فصل 4 بپردازیم، فصلی که با این مصرع از جناب مولوی آغاز شده: پس به هر دستی نشاید داد دست. اگر موافقید آقای جمشیدی چند خطی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو که در ابتدای این فصل نگاشته شده قرائت کنیم و بعد توضیح‌های شما رو بشنویم.
بله، بسیار خوبه.
اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارتبار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. بیانیه گام دوم انقلاب، 22 بهمن 1397. در بخش‌های پایانی برنامه پیش آقای جمشیدی از زبان شما توضیحاتی درباره تحقق دولت اسلامی و حکومت اسلامی، حاکمیت اسلامی شنیدیم که این چند خطی هم که از بیانیه گام دوم از مقام معظم رهبری حالا من خوندم ناظر به همین مطلبی بود که پیشتر اشاره کرده بودید. پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا تحقق دولت یا حاکمیت اسلامی در ایجاد تمدن اسلامی هم تأثیرگذار هست؟ اساساً تمدن در حاکمیت اسلامی چه جایگاهی داره؟
خب ببینید، ما به پایان این مراحل پنجگانه رسیدیم.
بله.
مرحله پنجم مربوط به تمدن هست، البته در مورد جامعه اسلامی عرض کردم که بعداً به تفصیل سخن خواهیم گفت.
اما من فقط عذرخواهی میکنم توضیح بدم برای مخاطبانی که در این برنامه تنها شنونده ما هستند، مراحل پنجگانه ای که آقای جمشیدی بهش اشاره فرمودند مراحل پنجگانه سیر تکاملی انقلاب از دید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هست. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، این مرحله پنجم که ایشون تمدن سازی دینی او رو خواندند، خب ما چند سوال با او مواجه میشویم. یه سوال این هست که خب اصلا تمدن چیست؟ چه تفاوتی با دولت یا جامعه داره؟ و یه سوال این هست که اصلا ما چرا باید به سمت تمدن سازی بریم؟ خب یه کشور ایدئال و مطلوب بسازیم و بیافرینیم کفایت نمیکنه؟ چه ارزش افزوده ای داره حرکت به سمت تمدن؟ خب این که بپرسیم تمدن چیست، به چه دلیل هست؟ به این دلیل هست که بعضی ها تصور میکنن یک جامعه قوی و مقتدر یا یه حاکمیت عظیم و صاحب هیئت او عبارت است از تمدن، در حالی که اینطوری نیست. تمدن یک واحد کلان و فربه اجتماعی هست که چه بسا چندین کشور رو در بر میگیره. مثلا اون چه که ما در سابقه تاریخی خودمون میگفتیم تمدن اسلامی، خب تمدن اسلامی ایران بود، عراق بود، عربستان بود، کجا بود؟ تمدن اسلامی یک کشور نبود، یک دولت ملت نبود، یک واحد ملی نبود، مجموعه بود از چندین حاکمیت و چندین جامعه که اینها در هم تنیده شدن. از همنشینی و همراهی و به هم پیوستگی اینها یه تمدن شکل گرفت.
بله.
خب الان همون چیزی که تمدن غرب میگوییم، این تمدن غرب انگلیس هست، فرانسه هست، آمریکا هست یا نه؟ همراهی و عرض کنم که همگرایی و ائتلاف همه اینها یه واحد کلان رو به اسم تمدن شکل داده. خب پس بنابراین اگر دولت اسلامی شکل گرفت و جامعه اسلامی هم شکل گرفت، باز نمیتونیم ادعا بکنیم که به تمدن رسیدیم. تمدن یه چیزی از فراتر از این، یعنی ابعادش و گستره او بسیار بسیار فراتر از این است. این از معناپژوهی تمدن که تمدن چیست و چه دلالت‌هایی داره. اما اینکه چرا باید به سمت شرکت بکنیم، چه ضرورتی وجود داره وقتی ما یه واحد دولت ملت هستیم، یک جامعه همبسته هستیم، خب هر آنچه باید تحقق پیدا کنه در جامعه خودمون، چرا همه اینها رو مقدمه قرار میدیم برای یه امر فراملی و کلان؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که ببینید الان یکی از عوامل اقتدار و عظمت غرب این هست که هندسه تمدنی پیدا کرده، صورت تمدنی پیدا کرده. یعنی در واقع ما با یک کشور مواجه نیستیم، که البته تمدن غالب و فعال در دنیای امروز قطعا تمدن غرب هست دیگه، در این که شکی نیست.
بله.
اگر بخواهیم با او مواجهه داشته باشیم، رویارویی داشته باشیم، کار در ابعاد ملی پیش نخواهد رفت، چون تمدن میتواند با تمدن مواجه بشود، نه یک دولت ملت با یه تمدن. پس نیاز به همگرایی جهان اسلام وجود داره، یعنی ما یه واحد اجتماعی کلان و پهندامنه ای تشکیل بدهیم که اسم او رو بگذاریم تمدن اسلامی. این ضرورت و بایستگی حرکت به سمت تمدن هست، تمدن اسلامی. پس تمدن اسلامی رو متوجه شدیم چیزی در درون قلمرو مرزهای ملی ما نیست، امر فراملی است.
بله.
چرا باید به امر فراملی بپردازیم؟ به اون دلیل که عرض کردم که یه سطحی از اقتدار رو تولید میکنه که واحد دولت ملت هر اندازه که مقتدر و قوی باشه نمیتواند به او دست پیدا کنه. پس یه ضرورت تاریخیه.
بله.
که باید به اون سمت حرکت بکنیم. ما البته این رو هم بگم، ما 5 قرن اعتلای فکری و فرهنگی و نظامی و حتی سیاسی در عالم داشتیم، یعنی 5 قرن طلایی تمدن اسلامی که بزرگان تاریخ تمدن در آثارشون آوردن، خود غربی ها، متفکران بزرگ غرب.
بله.
آوردن. یعنی ما یه تمدن اسلامی پشت سر نهاده شده داریم که 5 قرن سیادت داشت و بعد به تدریج از قرن 7-8 هجری افول پیدا کرد تا الان، و ما الان در وضع بی‌تمدنی به سر میبریم و باید از این وضع عبور کنیم به سمت تمدن سازی. پس ما داریم در مورد تمدن اسلامی پیش رو سخن میگوییم.
بله.
نه تمدن اسلامی پشت سر نهاده شده.
البته که این هم جای تأمل داره. ما الان 40 سال، بیش از 40 سال هست که از انقلاب اسلامیمون میگذره و شما میفرمایید که ما در مرحله بی تمدن هستیم. یکم درباره این میخوام که برامون توضیح بیشتر بدین، البته بعد از فاصله ای که از اتاق فرمان گرفتیم و بازگشتیم به عزم راه.
برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شود. هرگاه دلزدگی پیش آمده از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت.
بررسی گام دوم انقلاب در عزم راه.
با شما همراه هستیم با عزم راه و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای جمشیدی. نویسنده کتاب عزم راه رو میشنویم درباره یه تمدن اسلامی. آقای جمشیدی، خیلی دلم میخواد توضیحات بیشترتون رو بشنوم. فرمودید که ما بعد از 40 سال و اندی که از انقلاب اسلامی مون گذشته در مرحله بی تمدن هستیم، در مرحله هستیم که نمیتونیم ادعا کنیم تمدن اسلامی رو شکل دادیم و صادر کردیم. دربارهش بیشتر توضیح بدین لطفا.
خب ببینید، این تعبیر مبالغه آمیز یا عجیبی نیست. تمدن غرب حاصل 300 سال کار فکری و فرهنگی بوده، یعنی 300 سال طول کشید تا جوامع غربی به یک جنبندی و یک برایند کلی برسند و تمدن غرب شکل بگیره. پس بنابراین تمدن غرب هم عظمت‌های خودش رو، حتی عظمت‌های ظاهری خودش رو، مرهون یک حرکت 300 ساله است. حالا من عرض می‌کنم 300 ساله، بعضیا میگن بیشتر از این اعدادی رو ذکر میکنن. تمدن اسلامی هم همینطور. تمدن اسلامی به صرف به محض ظهور اسلام که شکل نگرفت.
بله.
دست کم 1.5 قرن گذشت، دست کم 1.5 قرن از بعثت رسول اکرم گذشت تا مؤلفه های تمدن در کنار یکدیگر نشستن و یه ساخت کلی اجتماعی تمدنی رو شکل دادن.
آیا برای این تمدن سازی مراحلی تعریف شده؟ یک بخشیش این هست که ما در قلمرو اسلامی خودمون به اون حد مطلوب برسیم، سپس همطور که اشاره کردین به صدور تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی بپردازیم. اما آیا به این مرحله رسیدیم؟ آیا به لحاظ تمدنی که همینه درون قلمرو اسلامی شاهدش هستیم محقق شده اون تمدن اسلامی، یا فکر میکنید عقبگرد داشتیم از آنچه که زمان انقلاب وجود داشت؟
ببینید، ما در متن 4 مرحله‌ای هستیم که عرض کردم.
بله.
و به صورت خاص در مرحله دولت سازی و جامعه سازی هستیم. اینها مراحل ما قبل تمدنن، ما قبل تمدن، یعنی ما در مراحل ما قبل تمدن قرار داریم. چندین قرن از افول تمدن اسلامی گذشته، موج بیداری اسلامی حدوداً 100-150 سال شکل گرفته، یه نوع خودآگاهی. مثلا من در درجه اول اسم مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در ذهنم میدرخشه که فکر تمدنی داشت، یعنی بازگرداندن مجد و اطلاعی مسلمین به اونها که از این کشور به اون کشور، از این جامعه به اون جامعه میرفت که تنبه و خودآگاهی تاریخی ایجاد کنه که شما چنان بودید و چنین شدید.
بله.
یک نوع بازخیزی و تجدید بنا شکل میگیره. خب عرض کردم اینا اصلا وقتی که صحبت از 150 سال یا 300 سال میکنیم، طبیعتاً 40 سال در مقیاس تاریخی اصلا چیزی محسوب نمیشه و این حرکت طبیعتش بلند مدت هست.
بله.
یعنی این رو من یه حالت بیمارگونه یا عقبگرد در نظر نمیگیرم، بلکه اصلا ما ببینید با وضعی روبرو هستیم که خودآگاهی تمدنی نداشت. یعنی اصلا تصور نمیکردیم که باید تمدن مستقل ایجاد بکنیم. ما فکر میکردیم باید در غرب هضم و مستحیل بشیم.
بله.
اصلا دیگری امکان نداره. این دانستن رو، این تنبوه رو، این نوع شناخت متفاوت رو در واقع انقلاب و امام داد دیگه.
بله.
یعنی گفت ما تجدد طاغوت است و ما باید یه سمت متفاوتی، سمت سوی متفاوتی رو انتخاب کنیم. این خودآگاهی در درون ما ایجاد شد. قبل از امام البته کسانی بودن مثل اشاره کردم، مثل سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران، حتی اقبال لاهوری که اشعاری داره در همین راستا.
بله.
اینا همه متفکرین جهان اسلام بودن که تلاش می‌کردند مسلمین رو بر این امر واقف کنند که دوباره یک واحد اجتماعی کلان و یه ساخت و بافت متفاوتی رو تشکیل بدین در لایه‌های تمدنی. یه تلاش دیرینه‌ای بوده.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم. در این لحظه از برنامه عزم راه آقای طبیق با ما همراه هستند. محمد رسول طبیق، کارشناس فرهنگی و پژوهشگر، در این فرصت درباره فصل 5 کتاب عزم راه صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی کتاب عزم راه به فصل 5 میرسیم که فصل نسبتاً کوتاه و مختصری هم هست و محور این فصل موضوع امید هست. مؤلف در ابتدا مقدمه‌ای رو بیان میکنه که به طور خاص در چند سال اخیر جبهه دشمن بر یأس، فراکنی و ناامیدسازی مردم تکیه کرده و بسیار بیش از گذشته بر تبل ناامیدی میکوبه و مردم رو نسبت به آینده انقلاب بدبین و نگران میکنه. برنامه دشمن اینه که همه چیز رو از دست رفته و تباه شده وانمود کنه و مردم رو سرخورده و حاشیه نشین کنه تا انقلاب رو در تنهایی خودش به مسلخ بکشونه. و این شگرد و حربه‌ای بوده که در چند سال گذشته نقطه اصلی تمرکز رسانه‌ای جبهه دشمن بوده. بعد این موضوع بیان میشه که به هر حال واقعیت‌های انقلاب بسیار امیدبخشه و اگر ما ملاک و معیار قضاوت رو واقعیت بدونیم که همینطور هم هست، باید بگیم که واقعیت‌های انقلاب بسیار افتخارآفرین و درخشان بودند و انقلاب تونسته در عمل فتوحات و توفیقات فراوانی بیافرینه و جهشوار پیشروی کنه. اما به هر حال گزارش‌های معتبر نشون میده که القای ناامیدی به جامعه در ابعاد وسیع اون از جمله مهمترین برنامه‌های دشمنه و تصویرسازی‌های وارونه برنامه‌ای که رسانه‌های جبهه دشمن اون رو به طور جدی دنبال می‌کنن و می‌خوان از طریق یأس، فراکنی و جنگ روانی با افکار عمومی مردم رو دلسرد و مرعوب کنن. بعد این موضوع بیان شده که به هر حال ما نباید به پیش‌بینی‌های غرب اعتنا کنیم و درباره وضع خودمون بر اساس تحلیل‌های آینده شناسانه اونها بیایم حکم کنیم، چرا که تجربه‌های تاریخی متعدد نشون داده که محاسبات اونها غلط از آب در اومده و خیلی خام و سطحی هستن. بعد یک موضوع دارای اهمیتی بیان میشه، اونم این هست که انقلاب ما در هیچ برهه‌ای خالی از توطئه ورزی ها و خباثت های دشمن نبوده و هیچ وقت به حال خودمون رها نشدیم، اما ما از بحران های بسیار بزرگ به سلامت و با توفیق عبور کردیم و تونستیم شرایط نفسگیر و مهلکی رو از سرمون بگذرونیم. و چیزی که باعث میشه ما بتونیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم بحث مقاومت هست، چرا که باید مقاوم و مستحکم و پاورجا باشیم، نه شکننده و ضعیف و منفعل، که اگر در برابر غرب یک قدم عقب نشینی کنیم، غرب 10 قدم به پیش میاد و به هیچ حدی قانع نیست. و اون چیزی که غرب و وادار به توقف میکنه علیه ما اینه که در ما احساس قدرت و توانمندی کنه و دریابه که تهدیدهاش مؤثر نخواهد افتاد. بعد نکته ای رو در مورد وضعیت شناسی دشمن البته به صورت خیلی خلاصه بیان شده که وضع دشمن خیلی دشوارتر از وضع ماه. اصل این حرف درستیه، ولی خب چون خیلی خلاصه گفته شده ممکنه مخاطب رو دچار یک ساده انگاری کنه که خب پس اینجوری که تو اینجا گفته شده در آینده بسیار نزدیک، مثلا در چند ماه آینده، فرض کنیم که ایالات متحده یا برخی دیگر از دشمنهای ما دیگه سقوط میکنند و اینها، نه خب به این شکل نیست و بر اساس خود تئوری هایی هم که ما از اندیشمندان غربی داریم این روند نزول و سقوط در واقع پیش گرفته شده، ولی خب میتونه مثلا به این شکل باشه که اونها از یک ابرقدرت چهاربعدی به یک قدرت جهانی مثلا تک بعدی تنزل پیدا کنن. و نهایتاً هم یک موضوع آسیب شناسانه بسیار مهم دقیقی بیان شده که به هر حال یک بخش قابل توجهی از این مشکلی که ما در درون کشورمون داریم و دشمنم از اون سوء استفاده کرده به عمل کرده برخی از مدیرامون برمیگرده. مؤلف در اینجا موضوع رو اینجور بیان کرده که انقلاب به نظام اسلامی مساوی با چند تا مسئول و مدیر نیست و نباید ضعف ها و سستی های اونها رو به پای جمهوری اسلامی بنویسیم. بله برحال تو برخی از بخش ها مدیرای ضعیف و ناتوانی قرار گرفتن که به دلیل خودباختگی یا تنبلی یا اشرافیگریشون هیچ نسبتی با مدیریت انقلابی یا جهادی ندارن و کاری از اونا ساخته نیست، اما از این واقعیت نباید نتیجه بگیریم که انقلاب دچار بن‌بست شده. و نهایتاً هم این موضوع بیان میشه که جامعه مؤمن از امدادهای الهی مأیوس نمیشه و اون جمله معروف امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که فرمودن لا یرجمن احد منکم الا ربه، هیچ کدوم از شما جز به پروردگار خودش امید نبنده، و به قول مولانا گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم، چون عنایاتت بود با ما مقیم کی بود بیمی از آن دزد لعیم. و سلام.
صحبت‌های آقای تبیک رو شنیدیم درباره فصل 5 کتاب عزم راه و همچنان با شما همراهیم در ایستگاه فرهنگ موج اف ام ردیف 106.
تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب. برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشت است.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی.
آقای جمشیدی، به 5 مرحله سیر تکاملی انقلاب اشاره کردیم. البته درباره جامعه اسلامی در برنامه مجزا حتما مفصل صحبت خواهیم کرد، اما تمدن اسلامی غایت مراحلی بود که مقام معظم رهبری بهش اشاره کرده بودند و ما صحبت‌های شما رو هم درباره ایجاد تمدن اسلامی و صدور اون شنیدیم. پرسشی که پیش میاد اینه که آیا ماندگاری انقلاب، تکاملی که ازش صحبت کردیم، فقط شامل این 5 مرحله و فقط شامل شکل و ساختار و ظاهر و مادیتش هست، مثل حالا همه انقلاب‌های دیگه‌ای که دیدیم و در دنیا وجود داشته؟ آیا همه واقعیت، همه کمال در این سیر این هست یا مفاهیم دیگری هم وجود داره؟
خب ببینید، در مطالعاتی که در حوزه تاریخ تمدن صورت گرفته، معمولا تاریخ تمدن رو بر اساس همین عوامل مادی می‌نویسن. شهید آوینی در کتاب توسعه مبانی تمدن غرب به همین مسئله اشاره میکنه، میگه اونها حتی تاریخ رو بر اساس ابزار و ادوات ظاهری تقسیم بندی میکنن، یعنی همچین نگاهی دارن. اما خب ما وقتی انقلابی رو قدسی و ربانی میدونیم، او رو امتداد حرکت انبیا میدونیم، طبیعتا نباید صرفا یک تفسیر و تحلیل مادی ارائه بدیم، یعنی باید یه دست غیبی، عوامل ماورایی هم در کار باشد، نه اینکه همش زمینی، عرفی و سکولار تعبیر بشود. اگه نشه اینم خب انقلاب در واقع اسلامی نخواهد بود یا یه حرکت رو به پیش به معنی قدسی و ربانیش نخواهد بود. این مطلب اتفاقا در فرمایشات امام هم زیاد آمده. بله. که ایشون مثلا اونجایی که میگن این انقلاب هدیه الهی است، تحفه غیبی است. ببینید الان باز برمیگردم به جلسات گذشته، وقتی میگیم انقلاب مقصود اون 22 بهمن 57 نیست، الان هم هست. یعنی ما در زمان حال داریم سخن میگوییم. ما در مورد آنچه که بهمن 57 اتفاق افتاد فقط صحبت داریم. در مورد یه حرکت داریم سخن میگیم که اونجا نقطه شروعش بوده.
بله.
الان کجاییم؟ الان داریم در همون راستا حرکت میکنیم. این که میگیم امام میگوید هدیه الهی تحفه غیبی، یعنی این حرکت مؤید به تاییدات الهی هست. و رهبر انقلاب نقل میکردن که من خودم چندین بار از امام شنیدم که ایشان میگفت این ما نیستیم که این حوادث و رویدادها رو صورت بندی میکنیم، بلکه من در پشت صحنه ظاهر دست غیبی و ملکوتی رو میبینم. گویا دستی هست که حوادث رو میچرخاند، بازی رو تعریف میکند، متغیرها رو کنار هم میچیند و به یه سمت و سوی سوق میده ماجرا رو. این در واقع تفاوت تاریخ برآمده از انقلاب با تاریخ‌های دیگه است.
بله.
با تاریخ‌های دیگه صرفاً تاریخ‌های مادی و سکولارن. آقای مطهری تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه که انسان مادی فقط آنچه را که خودش داره و امکانها و مقدورهای مادی و این جهانی مبنای عملش و مبنای محاسبش قرار میگیره، ولی انسان معنوی نه، داشته‌های بیشتری داره.
بله.
یعنی انسان معنوی چیزی از انسان مادی کم نداره. عوامل مادی رو که خب همه براش تکیه میکنن، اون یه چیزهای اضافه داره از نظر هستی شناختی. انقلاب و نظام اونم همینطور. از قضا بیانیه گام دوم خیلی متکی است بر این عوامل، عرض کنم، ملکوتی و ربانی. یعنی رگه های پررنگی درش دیده میشه که متکی هست به یه قدرتی که اون قدرت داره سیر میده، هدایت میکنه، کمک میکنه. حالا ممکنه یه سوال اینجا ایجاد بشه که خب ما چرا باید از این عوامل مادی عبور کنیم بریم سراغ عوامل معنوی؟ مگه با عوامل مادی نمیشه توضیح داد؟ اتفاقا گرم همینجاست. یه زمانی که آدم با تکیه بر عوامل مادی نمیتوانه یه واقعه رو توضیح بده و توجیه بکنه، احساس میکنه که پای عوامل دیگه هم در میان هست. یعنی از اینجا به اون نقطه میرسه که او یا متغیرهای مادی، عناصر و اجزای این جهانی و ظاهری، قدرت تبیین کنندگیشون مثلا در فلان واقعی محدود است، به سراغ یه چیزهای دیگه ای میرن.
بله.
در مورد انقلاب هم همینطور. یعنی این حرکت باید بارها متلاشی میشد، در راه میماند و به زمین میافتاد، زانو میزد. این اتفاق نیفتاده. این طبیعی نیست. این همون نشون میده که واقعا دست غیبی و ملکوتی وجود داره که این حرکت قدسی رو همراهی و حمایت میکنه و میخواد او به سرمنزل مقصود برسه. خب البته یک توضیح و حاشیه‌ای رو هم میشود به او اضافه کرد و اون این هست که ما وقتی از انقلاب صحبت میکنیم از فلان دولت یا فلان نهاد یا فلان مسئول سخن نمیگیم. یعنی ممکنه این اشکال در ذهن به وجود بیاد که فلان سیاستی یا فلان مواجهه‌ای فلان تأثیر تخریبی روی زندگی روزمره ما داشته. خب پس این چطور قابل جمعه؟ یعنی خواست خدا بوده؟ قطعا چنین سخنی رو من نمیگم. ما وقتی میگیم یه حرکتی مؤید به تاییدات الهی هست و از جانب او داره حمایت می شود، مقصود کلیت و برایند اون حرکته، ولی ممکنه در زیر یک پرچمی نیروهایی باشند که وفادار به اون ساختار هم نباشند یا عملکردهایی داشته باشند غیر قابل دفاع. در واقع ما نمی خواهیم از همه چیز و به صورت مطلق دفاع بکنیم. ما داریم از اساس انقلاب سخن می گیم. یه جایی هم باز رهبری در فرمایشاتشون دارن که ما باید بین ساخت دیوان سالاری و این مواجهات اداری با اصل نظام و انقلاب تفاوت قائل بشیم. یعنی اینطور نیست فلان سیاستگزار یا فلان مدیر فلان کارگزار عمل او رو بخوایم به خدا نسبت بدیم.
بله.
یا قدسی قلمداد بکنیم یا توجیهش بکنیم یا از هر سیاست و از هر کارنامه‌ای به صورت مطلق دفاع بکنیم. از اون مقدمه این نتیجه در نمیاد.
بله.
چون اصلا اون قدسیت و اون حمایت و هدایت الهی به او تعلق میگیره، نه به این اشخاص یا خیلی از نهادها و اینها.
بله. بسیار خوب، از توضیحات شما بسیار متشکرم آقای جمشیدی و با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم، انشالله اون چی که گفتیم مفید واقع بشه و خدا نگهدار.
متشکرم که در این برنامه عزم راه هم با ما بودید. ما و شما عزممان را جزم کرده ایم برای ساختن ایران اسلامی. خداحافظ.